آمریکا. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه این ساعت خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. بعضی از مقامهای گروه طالبان می گویند که نمایندگان این گروه با یک هیئت حکومت افغانستان در عربستان سعودی ملاقات کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام گروه طالبان گزارش داده که هدف از این ملاقات بس روی امنیت انتخابات پارلمانی پیشرو در افغانستان و همچنین رهایی شماری از زندانیان گروه طالبان از حبس بود. یکی از این مقامهای گروه طالبان گفت که هیئت حکومت افغانستان از طالبان خواستار همکاری این گروه در برگزاری صلح آمیز انتخابات پارلمانی ماه میزان شده است. با گفتین مقام گروه طالبان، هیئت حکومت افغانستان در مورد رهایی زندانیان گروه طالبان نیز توافق کرده است. رویترز گزارش داده که ریاست جمهوری افغانستان و وزارت خارجه ایالات متحده در مورد این اظهارات مقامهای گروه طالبان از اظهار نظر خودداری کردند. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان نیز در یک صحبت با صدای آمریکا این ملاقات را تایید نکرد. در این زمان ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند از تبصره در این مورد خودداری کرده است. یک هیئت متشکل از علمای دینی افغانستان با رهبری عطاالله لودین امروز به پاکستان رفت. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت که هدف از این سفر علمای افغانستان بس روی چگونگی برگزاری نشست دو جانبه علمای دینی افغانستان و پاکستان در مورد برقراری صلح و امنیت در افغانستان می باشد. آقای طاهری افزود که هیئت هفت نفری علمای افغانستان در ملاقات با علمای پاکستانی در مورد چگونگی و تاریخ برگزاری و همچنین اجندا و تعداد علمای اشتراک کننده نشست دو جانبه علمای دو کشور بحث خواهد کرد. با گفته سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان انتظار می رود این نشست علمای دینی دو کشور در آینده نزدیک در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شود. مبارزات انتخاباتی نامزدان ولیسی جرگه افغانستان امروز رسما آغاز شد. معاذ‌الله دولتی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفت که کمپاین های انتخابات ولیسی جرگه برای 20 روز ادامه خواهد داشت و دو روز پیش از برگزاری این انتخابات پایان می‌یابد. آقای دولتی افزود که اگر نامزدان انتخابات ولیسی جرگه در جریان کمپاین های انتخاباتی مرتکب تخلف شوند، از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات مطابق طرز العمل ها و قانون انتخابات افغانستان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. معاذ‌الله دولتی همچنین گفت نصب تصاویر و اوراق تبلیغاتی نامزدان ولیسی جرگه در ساحات ممنوع و استفاده از امکانات دولتی در جریان پیکارهای انتخاباتی تخطی محسوب شده و این موضوع از سوی ادارات مسئول پیگیری خواهد شد. قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در 28 میزان امسال برگزار شود. وزیر خارجه پاکستان با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان ملاقات کرد. در این ملاقات که دیروز در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در شهر نیویورک انجام شد، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بر حمایت کشورش از تلاش‌های سیاسی برای آوردن صلح در افغانستان تاکید کرد. این در حال است که حکومت دونالد ترامپ در ایالات متحده همواره پاکستان را به حمایت از گروه طالبان و شبکه حقانی متهم کرده است. در یک خبر دیگر از پاکستان، عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز با لوی درستیز اردوی این کشور و همچنین رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI ملاقات کرد. این ملاقات پس از آن انجام شد که مقام‌های ارشد پاکستانی به شمول وزیر خارجه و معین وزارت خارجه این کشور اخیراً با مقام‌های آمریکایی دیدار کردند و روی روابط بین اسلام آباد و واشنگتن و همچنین وضعیت افغانستان بحث کردند. جنرال قمر جاوید باجوا لوی درستیز اردوی پاکستان امروز حکم اعدام 11 زندانی را در این کشور تایید کرد. این 11 تن توسط محاکم نظامی پاکستان به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی به اعدام محکوم شده بودند. اردوی پاکستان گفته است که 11 تن در حملات مختلف بر ادارات تنفیذ قانون و اردوی این کشور دست داشتند. سخنگوی اردوی پاکستان افزود که در نتیجه حملات این 11 محکوم به اعدام، 49 پاکستانی به شمول 20 سرباز و پلیس این کشور کشته و 148 پاکستانی دیگر زخمی شده بود. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. حسین سلامی، معاون سپاه پاسداران ایران از عربستان سعودی و امارات متحده عربی، خواستار احترام به خطوط سرخ تهران شد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
معاون سپاه پاسداران ایران هشدار داده است که اگر ریاض و ابوظبی خطوط سرخ تهران را عبور کنند، ایران نیز دست به اقدام مشابه خواهد زد. این مقام ایرانی امروز در یک سخنرانی تند همچنین خطاب به عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفت که این کشورها باید به طرح توطئه و تنش در منطقه پایان دهند. در غیر آن با انتقام ایران روبرو خواهند شد. ایران ادعا دارد که عربستان سعودی و امارات متحده عربی 5 مهاجم را که بر یک رسم گذشت سپاه پاسداران ایران در هفته گذشته حمله کردند، حمایت مالی کردند. در این حمله 25 نفر به شمول 12 عضو سپاه پاسداران کشته شدند. ریاض و ابوظبی این ادعای مقام‌های ایرانی را رد کردند. در یک خبر دیگر از ایران، آیت الله محمد علی موهودی کرمانی امام جمعه تهران امروز گفت که در صورت تلاش واشنگتن برای رویارویی با تهران، پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه مسئول نخواهند ماند.
قرار است محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فردا شنبه به کویت برود. یک مقام کویتی گفت که هدف از این سفر محمد بن سلمان بس روی نقش کویت به حیث میانجی در حل اختلافات بین عربستان سعودی و قطر می باشد. ولیعهد عربستان سعودی در این سفر با شیخ سبا احمد الجابر السبا امیر کویت نیز ملاقات خواهد کرد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در سال گذشته میلادی قطر را به حمایت و تمویل از گروه های دهشت افغان متهم کردند و روابط خود را با این کشور قطع کردند. قطر اتهام حمایت از دهشت افغانی را رد کرده است و تلاش های کویت برای رفع اختلافات بین عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر با قطر تا کنون به نتیجه نرسیده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید که کشورش انتظار همکاری نزدیک آلمان را در مبارزه علیه آنچه او گروه های دهشت افغان توصیف کرد دارد. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
آقای اردوغان امروز پس از ملاقات با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در برلین گفت که این گروه ها شامل شورشیان کرد و افرادی که در کودتای ناکام سال 2016 در ترکیه دست داشتند می باشد. رئیس جمهور ترکیه گفت که همین اکنون هزاران شورشی کرد و صدها تن دیگر که با فتح الله گولن ارتباط دارند در آلمان به سر میبرند. انقره ادعا دارد که فتح الله گولن، یک ملای پرنفوذ ترکی مستقر در امریکا، در راه اصلی کودتای نظامی سال 2016 در ترکیه بود. اردوغان همچنین خواستار احترام آلمان به قوه قضاییه ترکیه شد. در همین حال، انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گفت که امیدوار است در ماه آینده میلادی با رهبران ترکیه، روسیه و فرانسه به خاطر بحث روی وضعیت در سوریه ملاقات کند. خانم مرکل همچنین افزود که اختلافات آلمان و ترکیه روی برخی موضوعات به شمول قضیه یک خبرنگار ترکی متهم به جاسوسی که در آلمان به سر می‌برد پنهان نیست.
اتحادیه اروپایی گفت که 46 میلیون دلار بیشتر را به اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی کمک میکند. اتحادیه اروپایی افزود که از این کمک مالی برای آموزش کودکان فلسطینی و تهیه خدمات و مراقبت‌های صحی در باریکه غزه و کرانه غربی استفاده خواهد شد. این در حال است که ایالات متحده آمریکا کمک‌های مالی خود را که ارزشان به 350 میلیون دلار می‌رسید به اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی قطع کرده است. این اداره ملل متحد با میلیون ها فلسطینی که در اثر جنگ بین کشورهای عرب و اسرائیل در سال 1948 میلادی مجبور به ترک خانه هایشان شدند و یا از این جنگ فرار کردند، خدمات ارائه می کند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که برگزاری انتخابات خوب و بهتر می تواند که بزرگترین دستاورد و میراث حکومت وحدت ملی باشد که به گفته وی رهبری این حکومت در تلاش است تا این میراث را از خود بر جا بگذارد. آقای عبدالله در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا گفته است که تا پایان کار حکومت وحدت ملی همکار رئیس جمهور اشرف غنی خواهد بود. او گفت که تاکنون در مورد رقابت یا نامزد شدن در انتخابات آینده افغانستان تصمیم نگرفته است. شرح بخش دوم مصاحبه با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان را با همکارم محمد احمدی میشنوید.
روسیه هم ابتکارات صلح را با طالبان روی دست گرفته. فکر میکنین که روسیه چقدر میتونه طالبان را قانع بسازه که به مذاکره و مصالحه در افغانستان بکشن؟
ما موقف حکومت افغانستان همی بوده که هر کشوری که زمینه داره و در نتیجه تماس با طالب ها زمینه گفتگوهای بین الافغانی را مساعد می سازه ما زو استقبال میکنیم. حال ما در مورد آقای خلیلزاد صحبت کردم، قبلا ایالات متحده امریکا نماینده هایشان با طالب ها دیده بودند و منظور از مذاکرات هم تشویق طالب ها به وارد شدن به مذاکره بین الافغانی بودند. فدراسیون روسیه هم در این راستا کوشش های انجام داده در گذشته و امیدوار هستیم که ابتکار موجودشان هم بتانه به مسئله صلح کمک کنه. البته در نحوه ابتکار همیشه بحث حاکمیت ملی افغانستان مسائل است که ما روی ازی تاکید داشتیم. این با هر طرفی که دست به ابتکار زده و ابتکار رو روی دست گرفته ما این بحث به امراشان داشتیم.
در سخنرانیتون در مجمع ملل متحد اشاره کردن که افغانستان دو آزمون پیش رو داره، دو انتخابات. منظورتان از آزمون و یا چالش که از چی است؟ نگرانی عمده شما برای انتخابات دو انتخابات پیش رو چی است؟
خب البته در فضای انتخابات صورت میگیره که متاسفانه ناامنی هم هست در کشور که یکی از چالش هاست برای انتخابات، و از طرف دیگه امیدوار هستیم که فضای سیاسی یک فضای سیاسی مساعد باشد تا زمان برگزاری انتخابات اعتماد به پروسه انتخابات یاده شده باشه، به کارگیری بیومتریک تکنولوژی بیومتریک یکی از خواستای مردم و احزاب سیاسی بود که اینم میتونه که کمک کنه برای جلب اعتماد مردم. اما به صورت کل مردم توقع برگزاری انتخابات بهتر و شفاف دارند.
شما حالا در حکومت وحدت ملی هستین، با آقای غنی همکار هستین، اما رقیب هم بودین. خب انتخابات هم پیش رو هست، آیا هنوز رفیق هستین یا رقیب در انتخابات؟
در حکومت وحدت ملی، در حکومت وحدت ملی تا زمانی که دوره حکومت پوره میشه با برگزاری انتخابات و نتایج انتخابات دوره حکومت ختم میشه ما همکار خواهد بودم، همکار بودیم و همکار میباشم. تصمیم سیاسی نسبت به آینده را تصمیم ما مستقل خواهد بود و هنوز تصمیم نگرفتیم.
آیا علاقمند هستین که مستقل باشین، حداقل علاقمندی باشه، یا که ائتلاف بکنین با جبهه پیشینتان؟
من در این رابطه فکر میکنم که حال که من در اینجا آمدیم از افغانستان نمایندگی میکنم در مجمع عمومی سازمان ملل و با هر کسی که صحبت داشتیم به نمایندگی از حکومت وحدت ملی آمدیم. قرار بود رئیس جمهور بیان، بعد اونا تصمیم گرفتن که ما به این بیجه آمده نتانستن و برنامه های در داخل کشور داشتن به اون نسبت. در اینجا من از حکومت وحدت ملی و از افغانستان و مردم افغانستان نمایندگی میکنیم. ای که بعد در انتخابات چی تصامیم میگرفته میشه، چی اشکال میداشته باشه، ائتلاف ها و اینا، در از این فرصت دیگه خواهد بود که روش بحث میکنیم.
یک پرسش هم از کشور همسایه، مشخصا از پاکستان شما نام بردین به خاطر تمویل و یا پناه دادن به دهشت افکنان. صدر اعظم جدید پاکستان عمران خان به تازگی انتخاب شده. از زمان انتخابش تا به حال چقدر سیاست پاکستان تغییر مثبت به نفع افغانستان کرده؟ و این فکر میکنین میتونین شما با انتخاب این صدر اعظم جدید روابط را به نفع افغانستان به کار ببریم.
همیشه ما در موارد و فرصت هایی که پیش آمده مبنا را بر خوشبینی گذاشتیم، اما کوشش هم کردیم که واقع بین بوده باشیم. خب حرفای خوبی گفته شده، بعد از ایجاد حکومت جدید در عمل ترجمه حرفا را و صحبت ها را دیدن و نتایجش دیدن، بازو نظر ما را در مورد مشخص تر خواهد ساخت.
کشور دیگه همسایه ما ایران هست، چند میلیون مهاجر هم که شما هم اشاره کرده بودین در ایران هستن و خود ایران در تقابل شدید با ایالات متحده آمریکا همپیمان استراتژیک افغانستان هست. شرایط بسیار پیچیده به نظر میرسه. افغانستان در صورت تشدید خشونت ها یا تشدید تعزیرات اقتصادی علیه ایران، موقف افغانستان چی خواهد بود؟
خب شرایط، اگر چی شما به تشدید اشاره کردین، روابط بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در 17 سال گذشته هم مشکلات خود همیشه داشته، حال یک نسبتا شرایط خاص هست. ما مسائل را که ارتباط میگیره به ثبات منطقه و به تاثیرات ثبات منطقه بالای وضعیت افغانستان با تمام دوستای بین المللی خود از جمله ایالات متحده آمریکا مطرح کردیم، هم رئیس جمهور و هم ما.
در آخرین سوال بخش دری از دستاورد هم صحبت بکنیم، شما اگر بخواین برجسته ترین و عمده ترین دستاورد حکومت وحدت ملی را که نزدیکای اواخرش هستیم بر بشمارین، کدام دستاورد ها هست و اگر اشتباهاتم صورت گرفته کدام هست که باید درس گرفته شود در حکومت بعدی؟
بجانین این را در روزهای پایانی کار حکومت وحدت ملی روش بحث بکنیم، اما برگزاری یک انتخابات خوب و بهتر میتونه بهترین دستاورد و میراث باشه از حکومت وحدت ملی و کوشش ما هم در این راستا هست. تصویر منفی که گاهی ترسیم میشه به او شکلم نیست و اگر بگویم همه چیزم بر اساس دلخواه بوده او طرم نیست که واقعیت ها به مردم افغانستان معلوم است. در این مورد در یک فرصتی که بدون ایجاد سوی تفاهم بتانیم صحبت کرده انشاءالله به تفصیل صحبت خواهد کرده.
با سپاس فراوان از شما جناب دکتر سب عبدالله، رئیس محترم اجرایی حکومت افغانستان، که فرصت را به ما دادین تا با شما مصاحبه داشته باشیم.
تشکر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، هیئت از علمای افغانستان به رهبری عطاالله لودین رئیس شورای علمای افغانستان برای بحث روی چگونگی برگزاری نشست دو جانبه علمای افغانستان و پاکستان در مورد صلح و امنیت به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرده است. گزارش را در این مورد از احد عزیزاده مشنوید.
هیئت از علمای افغانستان امروز به اسلام آباد رفته است تا زمینه برگزاری یک شورای مشترک علمای دو کشور را برای آوردن صلح در افغانستان مهیا کند. سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هیئت 7 نفری علمای این کشور به رهبری رئیس شورای سراسری علمای افغانستان با علمای پاکستان در مورد چگونگی برگزاری، تاریخ مشخص، اجندا و تعداد علمای اشتراک کننده در نشست دو جانبه علما گفتگو می کنند و این نشست در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. آقای طاهری در مورد هدف این سفر گفت:
هیئت علمای افغانستان از شورای سراسری علمای افغانستان به رهبری مولوی صاحب عطاالله لودین، عضو شورای سراسری علمای افغانستان که هیئت 7 نفری است، به خاطر بررسی تدویر نشست مشترک علمای هر دو کشور که بر اساس موافقه علمای افغانستان، اندونزیا و پاکستان چند ماه پیش در اندونزیا که داشته بود قرار است که در پاکستان دایر شود، هیئت به پاکستان و اسلام آباد رفتن امروز تا اینکه چگونگی برنامه ریزی این نشست مشترک علمای افغانستان و پاکستان و گفتگوی مشترک دینی را بین هر دو کشور علمایشان به بحث بگیرند و روی برنامه ریزی و روی اجندا و روی تعداد علمای هر دو کشور هم بحث بکنن تا اینکه ما بتونیم در آینده نزدیک یک نشست مشترک علمای کرام افغانستان و علمای کرام پاکستان و خاطر بحث و بررسی اوضاع صلح و امنیت افغانستان از دید هدایت دینی و حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم بین علمای هر دو کشور تدویر بکنیم در اسلام آباد.
به گفته آقای طاهری این نشست در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار خواهد شد. به گفته وی شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که نشست علما و بحث روی امنیت و صلح افغانستان از منظر دین اسلام به یک پروسه مبدل شود و نتایج ملموس را در پی داشته باشد.
بدون شک ما امیدوار هستیم که نشست های اینچنینی علمای افغانستان و پاکستان که یک بک پروسه هم یک روند تبدیل شود، گفتگوهای از دید دین مقدس اسلام در رابطه با صلح و ثبات افغانستان باشه. بدون شک امیدوار هستیم نتیجه ملموس قویتر و عملیتر داشته باشه و بدون شک علمای افغانستان با حکومت افغانستان مشترکاً روی تطبیق فتوای اخیر علمای افغانستان کار میکنن تا اینکه هدایات را که در فتوا بر حکومت و دولت داده علمای افغانستان تطبیق شود. همه قسم هم یک فتوای علمای پاکستان صادر کرده بودند که امیدوار هستیم هر دو فتوا در این نشست پیش روی مورد تایید قرار بگیره، هم فتوای علمای افغانستان و هم فتوای علمای پاکستان. بدون شک نقش علما در افغانستان و در پروسه صلح افغانستان در مراتب مهمتر است در سطح اجتماع ما و خیلی هدایاتشان ملموس است از دید تطبیق.
پیش از این علمای افغانستان و پاکستان به گونه جداگانه فتواهای را در مورد عدم مشروعیت دینی جنگ افغانستان صادر کرده بودند. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که این فتواها در نشست مشترک علمای دو کشور مورد تایید قرار گیرد و حکومت پاکستان گامهای عملی را در راستای حمایت از پروسه صلح افغانستان بردارد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
و در این بخش برنامه گزارش داریم که در حالی که رهبران جهان خود را با حالت طوفانی مجموعه عمومی ملل متحد در نیویورک توافق می دهند، چین به شدت اتهامات رئیس جمهور دونالد ترامپ را مبدی بر مداخلت در انتخابات ماه نوامبر ایالات متحده مسترد کرده است. در این حال برخورد های دیپلماتیک بین ایالات متحده و سایر امضا کنندگان معامله 2015 هسته‌ای در حال بالا گرفته است که ایالات متحده خود را برای وضع تحریم های جدید بر تهران آماده می سازد. هنری ریجول خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
اتهامات رئیس جمهور دونالد ترامپ علیه چین بسیاری را در ملل متحد به تعجب واداشت. از او در یک کنفرانس خبری به روز چهارشنبه سوال شد که او چه نوع ثبوتی برای این ادعاهای خیش دارد.
معلوم خواهد شد. من همین اکنون به شما چیزی گفتن می توانم، اما چون این چیزی بوده است، این از کدام سمت نامعلوم نیامده است.
چین به شدت این مسئله را انکار می کند که می خواهد در سیاست امریکا نفوذ پیدا کند. برخی از تحلیلگران تذکر می دهند که ترامپ از روسیه ذکر نکرد. استیو سانگ عامر انستیتوت چین در پانتون سواس لندن اظهار داشت.
طوری که معلوم می شود اتهامات را که دونالد ترامپ علیه چین به کار برد و ذکری از روسیه نکرد، در حقیقت این یک عمل است که خواست توجه را در داخل کشور به طرف دیگر معطوف دارد. این کار چین را آزرده ساخته است. در مقابل پوتین از این کار خرسند می گردد.
اتهامات رئیس جمهور ترامپ در حال بر چین زده می شود که وضع تعرفه‌های جدید تنش بین واشنگتن و بیجینگ را افزایش داده است. استیو سانگ می گوید
The real issue for China is the status at the standing
مسئله حقیقی برای چین موقف و مقام رئیس جمهور شی جینگ پینگ است و از این طریق برای حزب کمونیست در کشور به طور عموم می باشد. رئیس جمهور شی نمی تواند قبول کند تا در برابر حملات از جانب امریکایی ها ضعیف جلوه کند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ که بر روز چهارشنبه ریاست شورای امنیت ملل متحد را ریاست می کرد، توجه عمده خود را بر روی ایران معطوف کرده، این کشور را به گسترش بی‌نظمی، مرگ و تخریب در جهان متهم ساخت. عزیز الغاشیان، تحلیلگر امور شرقی میانه در پانتون ایسکس لندن می گوید
As I think he is trying to appease the allies that he has in the region.
به فکر من که او در صدد است تا متحدین خود را در منطقه طور مثال کشورهای خلیج به شمول عربستان سعودی و اسرائیل را با این کار خود خرسند بسازد. این به خاطر مهم است که این کشورهای متحد ترامپ رابط خوب با اوباما نداشته، حتی رابطشان تیره نیز بوده است.
پنج امضا کننده بقیه معامله 2015 هستوی با ایران که شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه می گردد می خواهند تا یک سیستم پرداخت متبادل را که بتواند تحریم های ایالات متحده را برانداز کند خلق کنند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بر روز پنجشنبه با عصبانیت با این موضوع برخورد کرد.
By sustaining revenues to the regime, You are solidifying Iran's ranking as the number one state sponsor of terror.
با متداوم ساختن منابع عایداتی برای رژیم، شما می خواهید صف ایران را من حیث حکومت درجه یک سرپرستی کننده دهشت افغانی تقویت کنید.
در مقابل رئیس جمهور ایران از مساعی جانبداری کرد که می خواهند معامله هستوی با ایران را زنده نگه دارند.
تا وقتی که معامله هسته‌ای برای ملت ما و مردم ما منافع را در قبال داشته باشد، ما در این توافقنامه باقی خواهیم ماند. هرگاه وضعیت تغییر کند، ما سایر راه‌ها و حل‌های را در نزد خویش داریم.
قرار است تحریم‌های جدید در ماه نوامبر وضع گردد و رئیس جمهور ترامپ گفته است که این بار او با سختی عمل خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، روسیه و چین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که تحریم های بین المللی علیه کره شمالی را به عنوان یک انگیزه کاهش دهد. گزارش است که در برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما می شود. این بود داشته‌های بخش برنامه که تقدیمتان شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.
We'll be right back. امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا